بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی آیات سوره مبارکه کوثر رو خدمتتون عرض می کنم، آیه شریفه سوم که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم ان شانئک هو الابتر. با هم تلاوت زیبایی از این آیات رو میشنویم تا توضیح آیات خدمتون عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو.
گفتیم شانع از ماده شنعه به معنای دشمن بدخلاق، اون شخص کینه‌توز و اون دشمنی که بدخواه انسانه، و ابتر هم در یک معنای ابتدایی گفتیم به معنای مقطوع النسل از ماده بتر یبتر و بترن یا بتر یبتر و بترن، هم به معنای متعدی میتونه به کار بره و هم لازم، و در هر صورت معنای اولی که عرض کردیم به معنای مقطوع نسل بود. به این ترتیب ترجمه اولیه ی آیه شریفه سوم از سوره کوثر میشود ان شانئک هو الابتر، در برابر آیه اول که فرمود انا اعطیناک الکوثر. ترجمه هم این گونه میشود که ای پیامبر تو محزون مباش و این طور نیست که تو مقطوع النسل باشی و عقبه‌ای نداشته باشی، بلکه اون دشمن بدخواه و بدندیش و کینه‌توز تو اوست که مقطوع النسل است و ادامه حیات او نداره. اما اگر ما بخواهیم استشهاد به معانی دیگه ابتر بکنیم، معنای دومی رو که گفتیم از کتاب لغت صحاح اللغه جوهری میتونیم استفاده کنیم، معمولا در میان عرب هرچند ابتر رو به معنی مقطوع النسل میگرفتن، ولی مقطوع النسل بودن موضوعیت نداشت. عموما این معنا رو لازمه از میان رفتن یاد یک شخص میگرفتن. به عبارت دیگه مقطوع النسل مساوی بود با مقطوع ذکر، یعنی یاد و خاطره شخص به خصوص اگر فرزندی از او باقی نمونه بعد از مدتی که از مرگ او میگذره دیگه فراموش میشه. گویی دشمنان پیامبر اکرم با این تعبیر که تو فرزند پسری نداری و با از دنیا رفتن تو فرزندان دختر تو هم ازدواج میکنند و در خانواده های دیگه وارد میشن، بنابراین یاد و خاطره تو اولاً و از اون مهمتر فرهنگ و اون فکری که تو پرچمدار و پیام آور او بودی، یعنی اسلام و کلمه توحید و تعالیم بلند قرآن، همه اینها از بین خواهد رفت. به تعبیر دیگه بنده اینطور میخوام عرض کنم که گویی خداوند در این آیات سوره مبارکه میخواد بفرماد که ای پیامبر، اگر وجود تو مقام رسالت تو رو اثبات میکرد و اگر روح مقام رسالت تو و ادامه مقام رسالت تو در وصایای تو و در کلمه ولایت ادامه پیدا می‌کنه، تو نگران نباش که ولایت را، یعنی ادامه مقام رسالت و پیام رسالت تو رو بعد از مرگت، ما هرگز اجازه نمیدیم که نابود بشه و از بین بره و از نسل کوثر یعنی صدیقه طاهره سلام الله علیها کلمه توحید رو در قالب اوصیای تو و از طریق اوصیای تو که در نسل فاطمه زهراست ادامه خواهیم داد. و از طرف دیگر دشمنان تو از قبیل مغیرت ابن شعبه که عرض کردم فقط در مکه 10 فرزند پسر داشت، و یا سایر دشمنان تو که همگی صاحب نام و صاحب مقام و دارای فرزندان پسر متعدد هستند، اونها ولو که فرزند پسر دارند و ابتر به حسب ظاهر نیستند، ولی به حسب واقع ابترند، چون با از میان رفتن اونها یاد و خاطره از اونها باقی نخواهد موند. این در حقیقت یک فرهنگی است در میان اولیای الهی که اصولاً مبنای جهان بینی ما رو تغییر میده. بر اساس همین آیاتی که عرض کردم در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه هست که حضرت خطاب به جناب کمیل ابن زیاد نخعی، یار با وفا و صحابی صاحب سرشون، میفرمایند یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا. ای کمیل، اون کسانی که در دنیا همه هم و غمشون جمع کردن مال و مقام و زر و زیور و زینت و امور دنیاویست، اینها در فرهنگ ما همون زمانی که زنده هستند مردند. و در طرف مقابل کسانی که در زندگی جزء علماء ربانی بودند، یعنی اونها یادشون و زندگیشون و آثار وجودیشون گویی عجین شد با کلمه توحید، با قرآن، با اموری که خلاصه دائمی و حیات بخشه، اینها اون زمانی که زنده اند که زنده اند، و اون زمانی هم که به حسب ظاهر مرده اند واقعا زنده اند. لذا به دنبال می فرماید والعلماء و باقون ما بقیت در، ولی علما همیشه زنده اند. تا زمانی که زمان هست و روزگار هست، اونها هم باقی هستند و زنده هستند. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، ولو که جسمهای اونها مفقود شده و از دست رفته، ولی یاد اونها، اثر اونها، حیات اونها، کلام اونها و خلاصه آثار وجودی اونها برای همیشه در قلبها باقی است. این یک فرهنگه، این یک جهانبینیه. این رو از این جهت تأکید میکنم که در این آیات کوتاه سوره کوثر خداوند یک مبنا رو برای ما باز میکند. مبنا این است که به آثار ظاهری افراد در زندگی نگاه نکنید. بسیاری کفگونه در زندگی ظاهر میشن. کف روی آب یک جبلانی داره، ولی به سرعت از بین میره و آنچه که باقی میماند حقیقت است و آب حیات هست و آن چیز که برای انسانها مفیده. پس این معنای دوم رو مجدداً تکرار میکنم. فرمود انا اعتینا کل کوثر، ای رسول ما به تو فراوانی و خیر فراوان رو عنایت کردیم، که با توضیح که دادم کوثر منطبق میشود با کلمه ولایت، یعنی ما بعد از مقام رسالت با ولایت اهل بیت و با وصایت اوصیای الهی پیام تو رو به نسل‌های بعد منتقل می‌کنیم. پس تو مقطوع ذکر و فراموش شده خاطرات نیستی. این از یک سو. و از سوی دیگر اون کسانی که در برابر تو هستند و قدرتی دارند، بدان که اونها مقطوع ذکر هستند و یاد خاطره اونها به زودی با مرگشون از میان خواهد رفت. ان نشان اکه هو الابتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
معنای دیگه ای رو برای ابتر نقل کردن به معنای هر امری که برکت و خیری در اون نباشه. این معنا رو هم باز جناب جوهری در صحاح اللغه خودش بیان میکنه و میگه در میان عرب مثلا وقتی کسی کلامی رو میگفت، خطبه‌ای رو میگفت که در اون خطبه خودش حمد الهی و درود بر پیامبر اکرم رو بیان نمیکرد، میگفتن این خطبه او بطراست. الخطبت البطراء، یعنی اون خطبه‌ای که در او حمد و ثنای الهی و خلاصه درود و سلام بر رسول اکرم بیان نشده. دلیلش رو هم میگفتن چون لأن الله قد ابتره، چون خداوند برکت رو از این کلام این شخص برد. روی همین مبنا هم هست که اون روایت شریفه نبوی رو که قبلا هم خدمتتون عرض کردم که اگر کسی در زندگی و در کارش با بسم الله الرحمن الرحیم کارش شروع نکنه این کار ابتره. این ابتر در اینجا به معنای این است که خیر و برکت در کارش نیست. به عبارت دیگه ممکنه کارهای فراوانی انسان در زندگی انجام بده و به حسب ظاهر پفگونه و بادکنکی این کار رشد هم بکنه، اما برکت نداره، گویی به معدن اصلی خودش متصل نیست، از رحمت خدا دوره، کار با برکت و با رحمتی نیست. روایت هم این بود که فرمود کل امر زیبال لم یبدع بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر کار با ارزش و با اهمیتی که با کلمه بسم الله آغاز نشود این ابتره. روی این مبنا پس ان شانعک هو الابتر گویی ترجمه این طور می شود که ای عزیز ما و ای رسول ما، ما خیر و برکت و اتصال دائمی به معدن رحمت یعنی خودمون رو به تو عنایت کردیم. انا اعطیناک الکوثر. تو چه ساکت باشی و چه گویا، چه قائم باشی و چه قائد، و در هر حال که باشی چون به معدن اصلی رحمت و به حقیقت توحید متصلی، صاحب اثر و منشأ اثری. لذا مؤمن در همه حال، چه در حال قیام و قعود و نماز و صوم و صلات باشه و چه در کار و کسب روزانش باشه، مؤمن چون یک پارچه نور است و تشعشع نورانیتش به اطراف تأثیر میگذاره، حتی سکوت او هم مؤثره. در همه جا خلاصه وجود با برکت و صاحب اثری است. و متقابلا کسانی که از توحید منقطعند، کسانی که با خدای خودشون ارتباطی ندارن، کسانی که با قرآن و کلمه وحی انسی ندارن، اینها هرچه هم بگویند، ولو که زیبا هم بگویند، ولو که معلم تربیتی هم باشند، ولو که پدر فداکاری در زندگی باشند یا مادر بسیار مهربان، اینها چون عقبه نداره کارشون، درست مثل چراغی میماند که همه چیز برای او فراهمی ولی به رشته سیم برق متصل نیست. لذا ابتر در اینجا می شود بی برکت، بدون ارتباط با معدن اصلی. و به این ترتیب آیه شریفه اینطور معنا می شود انا اعطینا کل کوثر، ای پیامبر ما برکت و رحمت و اتصال دائمی به توحید رو به تو عنایت کردیم و در برابر تو ان شانعک هو الابتر، دشمن و اون مبغض تو از برکت و رحمت حق محروم ولو که آوازه فراوان داشته باشه. این همون تعبیر زیبای سوره مبارکه ابراهیم که می‌فرماید کلمتون طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، و در مقابل کلمتون خبیثه که شجره خبیثه اجتثت من فوق الارض و ما لها من قرار. کلمه طیب مثل یک درخت ریشه‌دار و متصل به معدنی میماند که محکم در روی زمین ایستاده است و مستقر است و آثار و شاخ و برگ‌هاش در آسمان پراکنده است، و متقابلاً کلمه خبیث و پست و زشت مثل یک درخت بی ریشه و زشت و پست و خبیثی میمونه که صرفاً یک ظاهری رو در روی زمین نشان میدهد، یک جثه‌ای رو در واقع روی زمین قرار داده، مثل یک چوبی که همینطور گذاشته باشن روی زمین، با یک بادی، با یک حرکت ملایم چون ریشه نداره به سرعت به روی زمین میفته. این هم معنای سوم از ابتر میشه. معنای چهارمی از ابتر رو هم نقل کردن، بنابر این که البته ابتر متعدی باشه. دو معنای، سه معنای قبلی که عرض کردم معانی لازم ابتر بود. این معنای چهارم به معنای اون کسی است که در میانه راه کمال قطع شده باشه، به عبارت دیگه در سیر کمالی خودش موانعی به وجود آمده باشه و او رو از کمال منقطع کرده باشه. به چنین شخصی هم میگن ابتر. این معنا با توجه به اون وصف ربوبیت پروردگار برای رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و برای همه مؤمنینی که تالی تل و حضرت و در مسیر رسالت رسول اکرم در زندگی حرکت میکنن مناسبت داره. به عبارت دیگه آیه شریفه اینطور است: انا اعتینا کل کوثر، ما به تو همه ابزار، همه خیرها، همه برکتهایی که تو رو کمک میکنه در مسیر سیر کمالیت. به عبارت دیگه اون ربوبیت پروردگار که دائما تو رو تربیت میکنه و تدبیر میکنه و در مسیر کمال لایق خودت تو رو داره هدایت میکنه، این کوثری است که خداوند به تو عنایت کرد. و به همین ترتیب درباره مؤمنین هم خداوند دائما مؤمنین رو در تحت ربوبیت خودش و در مسیر کمال لایق خودشون دائما تربیت میکنه. به همین دلیل که در آیه دوم هم به شکرانه این نعمت ربوبیت مشفقانه پروردگار و هم برای ادامه و تکمیل او می‌فرماید فصل لربک ونحر. روی این مبناست که ما می‌بینیم در مقابل ان نشانعک هو الابتر، به معنای این است که اون کسی که در برابر توست و مقابل توست، این کسی است که خدا او رو به خودش واگذار کرده، او رو گویی در تحت تربیت خود قرار نمیده یا موانعی برای انقطاع مسیر تربیت اونها وجود داره. در کتاب الاصطلاحات العسکریه به نقل از معجم فقه اللغه قرآن، ابتر رو در این قالب معنا می کنند به شخص حقیر، به انسان ذلیل و بی‌شخصیت، که طبری از قتاده در تفسیر خودش در ذیل این آیه شریفه ابتر رو اینطور معنا می کنه. پس به این ترتیب معنای چهارم آیه شریفه اینطور می شود: ان نشانعک هو الابتر، یعنی ای رسول ما و ای عزیز ما، اون کس که در برابر تو و در برابر کلمه توحیده یک شخصی است حقیر و ذلیل و بی شخصیت که در مسیر توحید کارش متوقف شده و قطع شده و به کمال انسانیت و کرامت انسانی خودش نرسیده.